أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عنایت داشتید که بعد از جنگ احد حضرت حق در این آیاتی که بحثش تا حدی داره میشه داره با مؤمنین اون شکست نسبی رو در میان میگذاره. خب که چی شد؟ رسیدیم به اینجا که فرمود یا ایها الذین آمنوا، آیه 130 را ملاحظه بکنید، بعد از اون که اون صحبت ها رو کرد و فرمود که علت این تقویت به وسیله ملائکه چی بود و قضیه به کجا بنا بود برسد و شما سستی کردید و اون نتیجه رم که بنا بود بگیریم نگرفتیم، اومد از آیه 130 به بعد یه بحث اخلاقی رو تو دل بحث کرد. اگه نگاه کنید قبلش بحث مثلا آیه 122 آیه 129 راجبه اینه که شما در جنگ بعد از همت طائفتان منکم ان تفشلا، بعضی از گروه های شما حتی سوس شدن میخواستن برگردن. اومد دوباره در ادامه آیه 139 برمیگرده شکست رو تحلیل میکنه. چون قبلش بحث جنگ احد است، بعدش هم باز مطلب و ادامه میده، این وسط با این آیات میخواد ما را آماده کنه که اولا این شکست رو تحلیل کنیم، ثانیا برای جبهه گیری های بعدی که بین اسلام و کفر به وجود میاد مسلمان ها یک آمادگی فکری و فرهنگی بهتری داشته باشند. در آیه 130 مرتبه اومد بحث اینا کرد که ای مؤمنین ربا نخورید، به شکل اینکه بخواید زیاد کنید اون مالتون رو و تقوا پیشه کنید. بعدم در آیه 131 گفت که بترسین از آتشی که برای کافران فراهمه، و در آیه 132 هم بحث این کرد که اطاعت از خدا و رسول بکنی. خب اینجا علامه طباطبایی همطور که عرض کردم ظرافتی رو مطرح میکنن و اون این که روحیه ربا تضاد دارد با انفاق و اونچه که برای ادامه حیات دینی و فرهنگ دیانت و اخوت مسلمین و اتحاد مسلمین مونه انفاق است. پس حالا برای اینکه بخوایم انفاق حاکم باشه، باید پول دوستی حاکم نباشه. یکی از چهره های مشخص پول دوستی چیه؟ رباخاری. یعنی این سوال خوبیه که این وسط آخه این آیه، یعنی بچه های جنگ احد رباخار بودن، مسلم یکیشون هم رباخار نبوده. آخه رباخار که دنبال پیامبر راه نمیفته، اگر هم بودن اون 300 تا بودن که رفتند. مسلم بحثه و این دقت عارفانه حضرت علامه است که حالا بعد در آیات بعدی هم تقویت میشه نظر ایشون. پس ما میخوایم اینو بگیم که اگر ما توی جبهه رفقا، جبهه مقابله با استکبار، گاهی میبینیم که یه ضعفای در جامعه پیش اومد که اون سلحشوری لازمی که یه ملت متحد نیاز دارند به چشم نمیخوره، برگردیم به این که مال دوست شدیم. خب این مال دوستی ضررش فقط این نیست که مثلا بنده یه فرش بهتری پیدا میکنم نسبت به شما، نه، ضررش خاری یک ملت هست. کار به اینجا میکشه. وقت اگه شما، اگه بسیاری اینا که میخوان حالا مال دوستی کنند و حواسشون نیست که این نوع تکثرگرایی به کجا کار میکشه، بدونند که مسئله شخصی نیست. مسئله اینیست که بنده حالا یه تیپی پیدا کنم که یه خود فخ به شما بپردازم. میگه نه، تو یک اتحادی را از جامعت میگیری و نتیجهش چی میشه؟ سقوط کل ملت میشه. حالا عکسش کن، تو میبینی اگه این کتا داری خوبم میتونی عزتت رو حفظ کنی، خب بپا انفاق رو اینجا کمک کن. انفاق یه مسئله جزئی اخلاقی نیست طبق این آیات، یک سلحشوری تمدن ساز است، یک شعوری است که جامعه را متعالی کند انسان با این انفاق. کدوم انفاق؟ انفاقی که روح پول پرستی را زیر پا بذارد. بله یارو خیلی وضعش خوب باشه، یه سنر هم به فقیر بده، این که اسمش انفاق نیست. حالا میرسیم، نه، صراحت آیه هست که فسراء و ذراء، آیه 134، حالا بعد انشاءالله بحث میشه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء. ضراء یعنی در سختی، یعنی همچی وضعت هم خوب نباشه، باید مواظب باشی که پول دوستی در زندگیت نیاد. خب آدم وضعش خوب، خیلی هم قشنگ میشه حالا که آدم وضعش همچی خوبی نیست، ولی حالا ببینید شب عیدیه این پولا نمیخواد. خب میدونیدم که 4 تا میخوام. این پول دوستی پدر آدم ها در میاره، پدر شخص ها نبا. شما این که میدید بچت دیگه نماز نمیخونه، ریشه شو در کجا میبینی؟ در این که عزت اسلام را که باید از طریق مسلمین نشون بدیم نیست. وقتی عزت جامعه اسلامی کم شد، عزت کفر زیاد شد، این بچه دیگه نمیتونه. میگه خب چه فایده نماز بخونم، تحقیر میشم. حساب نکردی اون وقتی که باید نمیذاشتی جامعه اسلامی در مقابل کفر از طریق انفاق که باید میکردی حواس نبود، جامعه سبک شد، خار شد. حالا آثارش اینجاست که طرف میگه من که متدینم، نمیدونم چرا بچم علاقه به این کارهای زشت دنیای غرب دارد. حس عزت اسلامیمون کم شد. حالا منظور این خیلی دقت خوب علامه بود، برای خود منم اول سوال بود چرا آقا این وتق الله آخر آیه 130 را مثلا من بالاش اینجور یادداشت کردم، انفاق روح یگانگی را در جامعه میبرد. این ظاهر آیه که اتق الله است، ولی ایشون ربطش میدن به انفاق. انفاق رو بعد میفرماند که لازمه نیکی ترک رباخاری است و متذکر اعمالی می شود آیه که موجب سستی ایمان است. میگه اگه پول دوست شدی، روح ایمانی، اون روح ایمانی که بچهای ما را به صحنه جنگ و جهاد کشوند و این همه عزت جهانی ما پیدا کردیم، خب این روح ایمانی است. این روح ایمانی ها باید راهکارهای تقویتش رو بشناسیم. بله، آیات بعدی خب مشخص میشه. خب حالا ما میخوایم روح ایمانی، سلحشوری، عزتمون رو زیاد کنیم. آیه 132 فرمود که اطیع الله و رسول. بیاید واقعا مسئله رو از طریق تبعیت از خدا و رسول حل کنید. امید هست که از معضلاتی که گرفتار شده نجات پیدا کن. نمیدونم عزیزان چقدر تو جریان‌های مسائل اقتصادی کشور حالا غیر اقتصادی هستن. خب از یه جهت بسیار معضلات زیاده. اگه بخوایدم این معضلات را با این برنامه‌های دنیای مدرن حل کنید، مایوس میشید. یعنی در حدی که بعضی از این کارشناسا نظرشون این است که تقریبا دیگه ما نابود شدنی، ولی ما معتقدیم اشتباه اونا میکنن. ولی که روح ملت آیه واقعا 132 است. آیه 132 میگه که شما اگه اطاعت از خدا و رسول بکنید یه رحمت خاصه میاد. همیشه ملت ما با یه رحمت خاصه نجات پیدا کردن. شما نمیدونم چقدر در جریان قبل از انقلاب بلشویک ها، یعنی سال 1917، یه نقشه انگلستان و تزار روس برای ما کشیده بود که ایران نصفش میکردن، نصفش مال انگلستان میشد، نصفش مال چی میشد؟ روس. اصلا چیزی به نام ایران در نقشه دیگه نبود. خوب قوتش نم یادتون باشه کاری که با فلسطین می‌خواستن بکنن، انقلاب اسلامی تو گلوشون گیر انداخت، تمام بود فلسطینم. این نقشه بود. خب واقعا هم اون روز همه دلواپس، خلاصه دیگه، نقشه‌ام بسیار نقشه منطقی و همه کارام شده بود. حالا یه مرتبه یه انقلاب کمونیستی بلشویکی شد، لنین هم یه قیافه گرفت که نخی ما با استعمار تزار مخالفیم، ما نمی‌خوایم ایران را به اصطلاح همچی کاری رو بکنی. خب انگلستان هم از اون بر نتونست بکنه. به تعبیر یکی از مورخین اون زمان میگه این ریسمانی که انداخته بودن که به گردن ایران که بکشن دو طرف و خفش کنند و تمام کنند، یه طرف این ریسمان چی شد؟ ول شد. تعبیرم قشنگه. و ببینین این لعلکم ترحمون رو میخواستم بگم. شیعه یا کشوری بود به نام شیعه، اینجور هم برش نقشه کشیدن. بالاخره خدا که نمیذاره یه ملت شیعه با این روحانیت و با این دلواپسیشون که نسبت به حق و حقیقت دارن کفر و شیطان براشون نقشه بکشه. خودشون مقام معظم رهبری در این صحبت اخیرشون با مردم آذربایجان خیلی جمله عالی دارن، خیلی عالی. میفرماند که دشمن در صدد هست افکار عمومی ما را از اهداف خود و نیات پلید خود غافل نگه دارد. این یه نکته مهمیه با. یعنی نقشه میکشن ولی نمیذارن ما بفهمیم که برامون نقشه میکشن. نقشه ها میکشن ولی یه شکلی نشون میدن که همه متوجه نمیشن. ما باید نگذاریم، جمله شو اینست، غافل نگه، ما باید نگذاریم. چه کسی باید نگذارد؟ ملت، کشور مال شماست، کشور مال ملت است، صاحب کشور ملت عزیز ماست. بعد باید نگذاریم. یعنی ما باید حواسمون باشه که این روحیه وقت بعد خودشون میفرمان که عامل اصلی که ما تا حالا تونستیم کارا جلو ببریم، جملهشون است، مردم اتحاد خودشان را حفظ کنند، یک باری خود، یک پارچگی خودشان را حفظ کنند، یک صدایی خودشان را در دفاع از انقلاب و اصول انقلاب و آرمانهای انقلاب حفظ کنند. بعد میفرمان این که تا حالا ما مشکلات تونستیم رفع کنیم به جهت همین روحیه است. خودشون میگن به این معنا نیست که ما نسبت به بعضی چیزا با هم اختلاف نداشته باشیم. جمله شو اینش که در دفاع خودشان را در دفاع از انقلاب یک صدای خودشان را در دفاع از انقلاب و اصول انقلاب و آرمانهای انقلاب حفظ کنند. ما بگم آقا اختلاف داریم، طور نیست، سلیقه داریم، باشه، نگذاریم که تو این مسئله که مسئله اساسی ماست اختلاف پیدا کنیم. تو این قضیه باید یه دست باشد ملت نسبت به اهداف اصلی انقلاب. وقت تعبیر قرآن درسته، اون رحمتی که شما را از این همه معضلات که پیش میاره دشمن برادون با رحمت الهی نجات پیدا میکنه. قولم میدم که با همین روحیه، همین روحیه‌ای که ما الحمد، همین روحیه، ما خیلی که نباید انتظار داشته باشیم، همین روحیه که ملت ما به حمد الله دارن 22 بهمنشون اینجوری احیا میکنن، این حتما اون رحمت و نصیبشون میکنه. در ادامه اگه یادتون باشه هنوز داریم فضایی که ما برای نجات از ضربه ای که خورده و ادامه اهدافی که داریم، ما یه سری خصوصیات، یه مجموعه خصوصیات میخوام. حالا داره یکی یکی میگه، آیه 133 فرمود چی؟ سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض و عدت للمتقین. سرعت بگیری، تلاش کنید یه برنامه جدی داشته باشین. تعبیر رهبری این است که بابا تو این قضایا انقلابی باشین. سار او را چطوری معنا میکنی؟ سار او یعنی تاتی تاتی را نرید، انقلابی باشین، روحیه انقلابی داشته باشین در رابطه با این که از خطاهایی که براتون پیش اومده است خب تقاضای قبران کنید. خدایا اشتباه شد، رو اشتباه موندن خطرناک است، ولی این که بالاخره بازخوانی میکنیم. من به یارو فقا عرض کردم اگر ما میدونستیم این انقلاب همون اوایل هم تو میترسیدیم، آنی یه مسئله پیش بریم گفتیم وای حالا انقلاب از دست میره، وای، یعنی هر جریانی که میمد، سید مهدی هاشمی میمد، گفتیم وای اینا خطرناک. خیلی مورد از اینا داشتیم. من خودم اولین، شاید متهم بودم که اولین کسم که نقد کردم آقای هاشمی را، یکی از اتهاما من بود تا 7-8 سال پیش. حالا یکی از سر به سرمون نمیذاره قشنگ، یعنی یکی از این طلبا میگه من کلی با طلاب صحبت کردم که آقا این بحثا بد نیست بخونیم. گفت یکی بلند شد گفت آقا ایشونا میشناسی طاهرزاده را؟ گفته بودن چی؟ گفت این اولین کسی است که آقای هاشمی را تو این شهر نقدش کرده. گفت همه بلند شدن رفت، همه بلند شدن رفتن که اینقدر این بد بود است. خب این جوریه دیگه. خب حالا مرزم اینه که خب نقد میکردیم، اما یختم ممکن بود دو آتشه نقد کنیم. خب به رفقا گفتم اگر ما دلواپس بودیم، گفتیم وای انقلاب رفت دیگه، رفت دیگه، کی باورش میاد که بعد مقام معظم رهبری فرمودن انقلاب در بعضی از زمانها از اهدافش زاویه گرفت، ولی اون مشکلات در کوره انقلاب سوخ و مردم با تجربه بیشتری ادامه دادن. خب اینا حالا داشته باشین، ما که اینجور نبودیم، ما دل واپس میشدیم. خب به رفقا عرض کردم اگر میدونستیم نه انقلاب خیلی قوی تر از این هاست، اینقدر هرس نمیخوردیم و یک همه بگیریم، یخت تون میرفتیم. یه صلوات بفرست. خب میفرماد که خب برسی به اینکه تون میرفتی، ساره و الی مغفرته یعنی چه؟ یعنی آقا این ضعف تندیادون، حالا هر کس یه جوری ضعف داره دیگه، این تندیادون یه مقدار نمیدونم بیش از حد حرص خوردناتون، بقیه را یه مقدار همین حالا من دل واپسم که بچه های مذهبی ما با نگاه روزنامه ها هم دیگه را نگاه کنن، این روزنامه همچون طرف ها میکوبه که انگار کافر مطلق است. اونم این برام که ما بالاتر از روزنامه ها باید فکر کنیم. بنده معتقدم دهه چهارم انقلاب بلوغ ماورای تفکر ژورنالیستی میخواد. تفکر ژورنالیستی تو دنیا معمول است، یعنی تفکری که در سطح اختلاف روزنامه ها مردم فکر میکنه. شما گاهی دیدین که نه، وقتی جریان ها کنار هم میشینن
یه عقلی است. مقام معظم رهبری باز اینجا حرف دارن، میگن اون عقلی که نسبت به انقلاب و اهداف انقلاب وفادار است، با هر خط و سلیقه‌ای باشه ما نسبت بهش احترام قائل باید باشیم. خب حالا به اندازه‌ای که احترام قائل نیستیم ضربه خورده، حالا سار او الا مغفرت من رب بکن، بگو خدای ببخشمون تون رفتیم، این همه نباید طوری بشه که حالا تو همین انتخابات، یعنی واقعا اینایی که شورای نگهبان انتخاب کردن، حالا هر کدوم بشن، معلومه است بنده که به همه نمیشه رأی بدم، به یه دی رأی میدم. خب حالا اگه اینا که من رأی دادم نشدن، دیگه تمام شد، بقیه کافرن؟ نه والا، اونا هم بالاخره شورای نگهبان یه بالا پایین انداخته است، التزام عملی نسبت به اسلام و انقلاب و درشون دیده است. اما واقعا همه، حالا من به شما بگم بیرون که رفتم، مثلا شما بگون فلانی ها اون خطی ها اگه بشن دیگه بدبخ میشیم. خب طبق این حرف پس باید بدبخ نشیم، یعنی ما یخته همین جام تو این فضای انتخاباتی حواسمون باشه، طوری نیست ما به این آقا خیلی دوستش داشته باشیم، خیلی هم خوبیاشو بشناسیم. خب ما اینا خوبیاشو میشناسیم، به اینم رأی میدیم، و اونم خوبیاشو نمیشناسیم، بدیاشو میشناسیم، ولی که خب بهش رأی نمیدیم دیگه، چون بدیای داره، ولی یادمون میاد خب اینم خوبیام داشته است. اینا غفلت میکنیم. این فضا، من میخوام بگم به ادله که حالا روشن میشه، میخواه بگه اگه میخواین آینده یک ید واحدی باشین و بتونید انقلاب و اسلام دون ادامه بدید، تو دو تا چیز سرعت بگیرید. یکی یه بهش برادون گذاشتن، رو بهش فکر کنید، حیف این بهش رو از دست بدید. سار او الا مغفرت من رب بکن، یک دو چی و جنت اردوها سماوات و الارض. بعد فرمود خب این بهش را برای متقین آماده کرده. اینجا از بهش صحبت نکرد، چون میدونست شما میفهمید، من و شما میدونیم به عنوان بچه مسلمان بهش یعنی چی، یعنی ملاقات خدا، یعنی در میهمانی حضرت رب العالمین رفتن، یعنی تمام قله ها و سنگینی های قلب پاک شدن، یه چیزی که هر امیرالمومنین فرمودن هر چی فکر کنی بالاتر از اونه، ما خطر فی قلوب بشر. خب این بهش را چرا ما از دست بدیم؟ میفرماد این بهش را برای کیا گذاشتیم؟ اعدت للمتقین. متقین امیرالمومنین معنی میکنن اونایی که واقعا وظایفشون را در دین خوب انجام بدن، علا اداء الفرائض تعبیر کردن. وظیفه ما کاری نمیخوایم بکنیم، ما با این وظیفمون خوب انجام بدیم. حالا متقین میگه ببین هستی یا نیستی، الذین، پس آیه 134 داره خصوصیات متقین بگه. این متقین خصوصیاتشون رو ببینید، بعد ببینید ما چقدر میتونیم در این هستی جای خوبی داشته باشیم. الذين ينفقون في السراء والضراء، این یک، اونایی که نه تنها چشم طمع به مال بقیه ندارن، بلکه چی، اونی هم که دارن سعی میکنن چه في السراء یعنی در راحتی و چه در سختی، خب بابا ببخشن، میبینی اینا نه نیاز نداری، خب ببخش. این متقین اینه، میگه خیلی نمیذاره مال براش بمونه. چرا این دومیشه گفت؟ برای اینکه میگه تو سختی هم میبخشه، تو سختی آدم یعنی یه سنار داره دیگه، میگه نه همینم باید یه قدشه ببخشی. فسراء و ذراء، این یک حرف خیلی داره، خودتون متوجهی. والکاظمین الغیظ، عجب صفتی، بلد این دیگه. کظم غیظ یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که عصبانی نگذاری عصبانیت غلبه کنه. خدا به من که رحم کنه، به شما هم رحم کنه، شما بعضی من اینم، من که حال به شما هم رحم کنه، آخرش بالاخره شما هم غیظ میگیردتون. میگه که میخوای یه آدم تراز ادامه اسلام داشته باشی، میخوای یه نسلی داشته باشید که بتونید آینده جهان را متأثر کنید، یکی از خصوصیاتتون باید این باشد کاظمین الغیظ. یه برنامه است. بعضی از این کاربرای عزیز رو سایت از ما سوال میکنن، من میگن خودش نمیگن از خیلی خصوصیات خوب تونستیم بهره مند بشیم، اما این غیظمون را نمیتونیم ازش آزاد بشیم. بنده توصیه‌ام این است که این کتاب حضرت امام شرح حدیث جنود عقل و جهر رو رفقا تو این قضیه بخونن، خیلی خوب. ظاهرا خود امام هم میدونین که از اونا بودن که یه خورده اذیت میشدن، خیلی غلبه کردن بر خودشون توی غیظ، تونستن از کردن یه بار دیگه غضبشون رو جهت دادن. امام یه آدمی بوده است که غضب داشته است، اما غضب بر سر کی کوبیده است؟ کفر کوبیده است. یه آدمی اینجوری بوده است، مشهورم تو مسجد سلماسی تو قم که صحبت می کردن بسیار یه خورده غضبشون رو نشون می دادن به طلبه هاشون، یه همچی می ترسیدن خلاصه طلبه های زمان، اینجوری بگم دیگه. خب امام نه خودشون مسئله بوده از برشون و واقعا تونستن به نحو فوق‌العاده‌ای مسلط بشن. تو این کتاب من جایی بهتر از این کتاب مسئله کظم غیظ رو و برنامه هایی که نشون داده است رو ندیدم، من ندیدم. خدا کمک کنه بتونیم استفاده کنیم. می فرماد بچه مسلمان ها باید روی این مسئله کار کنید. شما الان نمونه خوبیه دیگه که گاهی ما یه مسئله‌ای که موافق غرض و مقصدمون نیست، حتی مقصدمون هم مقدسه دیگه، پیش میاد، به جای اینکه با کظم غیظ باش روبرو بشیم ما برخورد کنیم، با چی برخورد میکنیم؟ با عصبانیت. آقا جناب عالی ما رو اذیت کردی، خب حق هم نداشتیم ما رو اذیت کنیم. دو جوره دیگه، ما هم حل شما رو حل بدیم. یه راه این است که مهمه نواسط کجاست، کشتیم، یعنی این هم همونه دیگه. اما با روحیه یک کظم غیظ وارد میشیم. این نکته دوم، والعافین عن الناس، این دیگه چیه؟ این غیر اونه با معنی ظاهرش نیست که روحیه عفت زیاد باشید. عرفا میگن محظورات خلق را بشناس. محظور میبینی این بچه، حالا یه نمونه که برای پیش اومد، یکی از این استادا میفرمایند کاملا پیش اومد دیگه، این که من میگم مال زمانی است که بنده اداره کل آموزش پرورش، معلمه میبینه که پسره رفت، پسر راه نمایی سر کیف رفیقش و نونه اون غذایی که گذاشته بود مامانش برای اون یواشکی برداشت و خورد. ده بی تربیت اومد و رفت و خب پسر رو که خب زده شو هیچی، باباشا خواست که آقا این پسر دوست چیست تربیت کرد؟ قضیه گذشت و خب پسرم، خب حالا داشته باشی، پسر رفت خونه، باباش گفت رفت تو آشپزخونه، با به پسر گفت که بابا بیا کارت دارم، قاشوقا روی گاز چه کار کرد؟ سرخ کرد. بعد گفت که با کدوم دستت کیفی پسر رفت؟ همینطور بچه گذاشت قاشوق. حالا صبر، حالا قضیه چی بود؟ مامان نداشتیم بچه، صبحونم نخورده بود. حالا شما ببینید چی شد. مدیر وقتی فهمید که خب دیوونه شد، برای همین مدیر پسر اومده گفته گفت بابام این کارو کرد. چرا کرد؟ چون من صبحونه نخورده بودم، رفتم سری کی خون پسر صبحونه خورده بود، گفتم سیر دیگه. این دو افق پسر، خب راست میگه سیر بوده، اگر نمیخورد غذاشا رفته است بازی کرده است، خب منم نمیتونم برم بازی کنم، گرسنمه، خب میرم غذایی نمیخورم با پسرم. معلومه از اون پسره که کیفش دست برده بودن ناراحت بود. این نمونه ها رو خیلی داریم.
ولی من یه نمونه صراحتن گفتم چون پیش اومده بود دیگه.
ما باورمون نمیاد که خیلی 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 مردم خوبن ولی بدی میکنند. حضرت آقا فرمودن که یه صحبتی داشتن ورنه این دختر پسره را میبینی که بدن فکولاش این گذاشته است بیرون دارد استقاسه میکنید. این تعبیر استقاسه ما را آتیش زد، یعنی داره میگه بابا به دادم برسید. خب چی کار کنم؟
اون قضیه خیلی عجیبه. این که ما از کردم عرفا اون چشم بصیرتی که خدا بهشون میده، ببینید نمیگن بدی خوبه با، میگن بدا بد نیستن. این فرق میکنه. لیبرالیته میگه نه اصلا بدی خوبه. اون که ما اسلام اجازه بهمون اصلا غلطه این حرف.
نه بدی بده اما همه بدا بد نیستن. و قاتلو ائمت الکفر، بابا این ائمه کفر رو باش درگیر بشی، چیکار این مردم بیچاره رو.
برای همین بنده حتی مثلا یارو میاد میگه که آقا پسره یا ما نمازم دیگه نمیخونی، ولی ما اینا کافرش نمیبینیم. نماز خون عصبانیه اینا که نیست. اینا هر جور میخوان معنی کنی. ما از این آیه اینا نتیجه میگیریم. اگر میخواید به شکست قبلی دوچار نشی، اگر میخواید حرص دنیا زندگیتونه آلوده نکنه، باید آفین عن الناس باشید. خیلی ما هنوز، من که فکر نمیکنم دهه چهل ما به این شعور برسیم، دهه پنجاه ولی که برسیم ما دهه شعور، بلکه عقلمون، آدمی 40 ساله عقلش یه خود میاد سر جاش دیگه، ما یه عقل 40 سالگی پیدا کنیم، ضعفامونو بشناسیم، آروم آروم در سنه به اصطلاح 50 یه همچی فضائلی پیدا کنیم که نه از خیلی ها باید گذشت. برین سیره اهل البیت ببینیم دیگه، نمونه سیره اهل البیت خیلی عجیبه. تو این که با بدا بد نیستن، با بدی بدن، مثلا جمله مال امیرالمومنینه دیگه که با بدی بد باش. بسیار این بدا زبون بسا نمیدونم. نمونه ای که حتما بلدین که گفتن این دختر و پسر به امیرالمومنین گفتن رفتن توی خرابه کاری بد بکنن. خب میخواستن میگن حضرت بگیره دشون دیگه، حضرت از اون در اومدن که خلاصه اینا رو فرارشون بده. فردا اومدن گفتن آقا ما بودیم، بعدم که عقد کردن تموش. بعد میفرماد والله یحب المحسنین. شما محسنین رو به کی میگین؟ نمیشه به همینا که این کار رو کردن بگین؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اینا کیه؟
محسنین.
بگید بابا ما محسنین رو دوست داریم، یه کاری کنید ما دوستتون داشته باشیم. خدا رحمت کنید این آیت الله شجاعی را. یکی از محورهای بحثشون تو این کتاب مقالاتشون دائم رو این حرف دارن که بابا این حب الهی یه چیز قیمتی است، یه کاری کنید که در معرض حب الهی قرار بگیرید. وقت ببین چی میشه، خدا یکی را دوست داشته باشه ببین چی میشه دیگه. اینا کسی دلواب دیگه، این باید دلواپس باشه، کسی میتونه به این ضربه بزنه دیگه، این آیندهش آینده دلواپس گونه است، خطرناک است. نه خب این دستگاه به این خوبی سه تا چیز ينفقون في السراء والضراء، کدوممون نمیتونیم؟ یا در مقام سرائیم یا ضراء، یا میتونیم 5 میلیون بدیم یا میتونیم که 50 تومن بده. نگفت که، گفت انفاق. دوم فرمود که کاظمین الغیظ. من به یه آقایی بود همین شاید یک ماه پیش بود، یه مشکل بسیار زیادش جالبش، خودش گفت آقا من هم بددهانم هم عصبانی میشم. خودش هم گفتم به خدا قسم تا اینه حل نکنی هیچ کدومی مشکلاتت حل نمیشه. یک مشکلاتی داشت. خب که به این خوبی داره میگه که خودش میگه من بد دهنم، عصبانی میشم، هر چی دلم میخوام میگم. خب نمیشه که. نه هممون میتونیم. نمیگم از فردا اگه تونستی دوباره زمینه عصبانیت پیش نمیاد میاد، اما آنی پشیمون میشه، اشتباه شد ببخشی. یه جوری حالا این قدم هنوز ما
نمیتونیم نفسمون رو زیر پا بذاریم که ببخشیم، یه کاری میکنیم که طرف بفهمد که دیگه ما پشیمون شدیم. این کاری که بلدیم بکنیم دیگه، عصبانی شدیم دیرو هر چی دلمون خواسته بهش گفتیم، امروز میریم یه بهونه سلام علیکم، این یعنی این که بابا ما اشتباه کردیم ببخشید. سه هم دیگه بلدین آفرین الناس. من دلم میخواست رو این خیلی رفقا فکر کنن، بیاید ناخون بزنید. ببینید اینایی که ما عموما میگیم بدن، وقتی میرید تو ناخون میزنی یا بلد نیستن حرف بزنن، حرفایی میزنن که اصلا با قلبشون نمیخونه. به یکی از این رفقا گفتم، گفتم تو رو نمیشناسی فلانی رو، من میشناسم قلبش بسیار صافه. میگفت هر وقت ما رو دیده یه دوتا بارمون کرده است. گفتم کاری بدی کرده است، اما بابا بگیدی رو قلبش زلاله، تو زود بلد نیست حرف بزنه. واقعا بعضی ها بلد نیستن حرف بزن، تقریبا اکثرمون بلد نیستیم. دو، بعضی ها نه تصوراشون غلطه، یه تصور غلطه از ما دارن، میپرونه تیکه میپرونه، نه یه جوری ما را فکر میکنه که ما نیستیم، پس با اونست که داره فکر میکنه. بعضی هم تربیتشون غلطه، یعنی این طرز گفتارشون ریشه در هیچ چی نداره الا این که تربیتشون غلطه. خودشون شخصیت های سالمی هم، شرایط رو عوض کنیم چقدر خوبه. حالا داستان داره دیگه، از والله و یحب المحسنین زود نگذرید. خب میفرماد بهش میخوای، بهشتم که دارد میگه، مگه نگفتیم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من همین حالا که معراج رفتم دیدم به، خیلی به این روایت دقت کنید، دیدم که بهشت بعضیا را، همه را دیدم، ولی حالا اون که می فرمان دیدم ملائکه بعضن مشغولن، بعض موقع دست می کشن. پرسیدم برادر جبرائیل چرا؟ فرمودن که عرض کرده بودن خدمت پیامبر مصالح نمی رسه. من می خواهم همین اندازه از این استفاده کنم که همین حالا شما وصلین به اون بهشتتون یا وصل نیستین طبق این روایت؟ همین حالا جانتون والله وصله. خب حالا اگه یه کاری خوب بکنید بهشتی بشید، فردا میرین بهشت یا همین حالا بهشتی میشین؟ وصل از فردا میبینین و اوج نتیجه را میگیرید. خب پس داره میگه اگه همین حالا این کار رو بکنید، یه روحانیتی که مأنوس با خداست پیش میام. خب حالا اون جلسه عرض کردم ممکن است بگون ما تا اینجا و هنوز نمتونیم بیام. یه خیلی خوب، یه گروه دیگه هم بهشتی هم، والذین اذا فعلوا فاحشتن آذلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اونایی که یه کارای غلطی کردن، گناه کردن فعلو فاحشه، فاحشه یعنی عمل زشت، هر عمل زشتی، آزلمو انفسهم، یا نه به خودشون ظلم کردن، نماز نخوندن، کارایی که خودش به خود آدم برمیگرده، دروغ گفته است اما به اعتبار خودش. اینجا میفرماد خلاصه کاری بد کرده است به هر شکلی، اما حالا متوجه خدا شده است. ذکر الله، دقت کنید چی دارم عرض میکنم، یعنی متوجه خدا شده است. عجب خدایی، چرا همچی کردم؟
فاستغفروا لذنوبه،
حالا میگه چی؟ میگه خوب خدای ببخش.
به تعبیر آیت الله جوادی،
از صمیم قلب توبه کنه، میگه خدای ببخش، یعنی ببخشم نگه، میگه خدای ما نمیخوایم دیگه این کارو بکنیم، ما دیگه نمیکنیم این کارو.
میفرماد که اگه این کارو بکنه، با توجه به این که نگاه کنین، و من یغفر الذنوب الا الله،
کی غیر خدا میتونه این کدورت های روحی این رو که گناه ها سنگین کرده است روحش را پاک کنه برداره؟
من یغفر، خیلی این آیه فوق العاده است.
ببینید شما الان، ما اینجور برای شما میگم رفقا، ما هنوز ایمان به توبه پذیری خدا نداریم. جدی بهتون بگم بابا، به خدا خدا توبه پذیر است. یعنی چه؟ یعنی یه گناه کردی، یعنی چه؟ این کدورت گناه درب داغونت کرده است دیگه. خب اگر که بری به طرف خدا، این کدورت گناه رو ور میداره، تمامش میکنه. اینا میگن و من یغفر الذنوب الا الله. چرا نمیری مسئله ده حل کنی؟ ما مسئله داریم، ما نگرانی برای خودمون، روحمون خرابه، خطورات داریم، فشارهای ذهنی داریم، کسرتهای تعلقات متکثره داریم، کسرتها ذهنمون خراب کرده است. راهش چیه؟ راهش غفرانه دیگه. غفران یعنی اینا رو خدا بپوشونه، ما ذهنمون آزاد بشه. دیدین؟ خدا قسمت همدون کرده است بیشتر بکنید. میرین تو حرم امام با میسی نماز بکنید، اصلا اون مسائلی که پیش میمده اینا نیست. آدم فکر کنید پس نماز نه، دوباره میان بیرون نمیشه. ببینید اونجا چه خبر شده از که شما اونجا میرین انگار راحت نماز میخونید. نور غفران الهی به نور عصمت امام معصوم اومد افتاد، اصلا آدم خیلی چیزا را ذهنش دیگه مشغولش نیست. از جا همه خالی از سفر حج برمیگشتیم، توی فرودگاه یکی از این بزدا همسفریامو گفت آقا من بچه کوچیک داشتم اومدم، این یک ماهی اصلا نه انگار من بچه داشتم، این امروز اومدم تو فرودگاه میخوام دو ساعت دیگه برم اصفهان، داره آتیش میگیرم. همطور که حالا این چیز عجیبیه. حتی نمونه بیشتر اونا که رفتن حج میبینم، خب ما دور خونه کعبه که میشینیم نماز بخونیم، زن و مرد که پرده که نکشیدن که میشینی، زن هم پهلود نشسته است. حالا بعضا خب زن ها جوان، اصلا چیزی به نام این که این نامحرم، اصلا فکری که با یک جنس مخالف پر هم نیستی به ذهنم خطور نمی کنه. من اینا تو اون جزوه نوشته بودم، بعد اون من خدا آمد گفت آقا واقعا اینجوره. خب ما هم علکی نه، اینا بهش میگم غفران. ببینین یعنی میذاره دروش گناه ها، آدم آزاد میشه. کی غیر خدا این کارا میتونه بکنه؟ هورنای پنیر من را که دزدی، روانشناسا به قول اون آقا میگه، به یکی از عرفاست به یه روانشناسا میگه آقا شما میگون ما هیچی بشیم. با نمیشه که احدی، صد تا کتاب بخون، صد تا فیلم ببین، صد تا مشاوره برو، احدی غیر از خدا شما را از خطورات و مشکلات ذهنی و فشارهای روحی آزاد نمی کنه. دوباره بخون و من یغفر الذنوب الا الله. اینه داره میگه که مسئله حل کنه. جدی بریم به طرف خدا بگم که چی؟ فاستغفرله، بگم خدای ما دیگه نمیخوایم این کار رو بکنیم، کمک کن. به حسین قسم اولش باوردو نمیاد. طرف میگه آقا من نمیتونم، بد جوری مثلا گفت چی؟ میگفت که شوهر دارم، تو این شوهر دارم، میدونمم گناهه، اما همینطور ذهنم مشغولش است. تو جلسه هم تو نگاهش میکنه. حالا سربسته بگم، خب به نظر شما راش چیست؟ یک کلمه، برد به خدا بگید خدایا اینه حل کن، اگه نه 100 سال دیگه هم حل نمیشید. پدر خودش هم در میاد گریه میکرد، نه اینکه بخواد، نمیدونست باید از کدوم راه بره. منم که میگفتم نمیشنفتا، چون این آیه رو باید بشینه گوش بده. منم هرچی بهش گفتم خب بابا بگو خدایا حل کن، گفت نمیشه. چرا میگفت نمیشه؟ به خودش رجوع میکرد، خودش نمیتونه. اگه به خدا رجوع میکرد معجزه‌وار حل میشد، والله العلی العظیم حل میشد. این آیه داره میگه آقا باید مسئله رو حل کنی.
بعد میفرماد به 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 این قسمت آخرش، ولم یسروا علی ما فعلوا،
و اصرار نداشته باشد اون کار زشتو که کرده است ادامه بدن. همین که بچه هم انجام میدم. میگه آقا من بنا ندارم دیگه این کارو بکنه. خب اگه کرد چی؟ دوباره میگه بنا ندارم بکنه. حالا دوباره کرد، میگه خدای ببخش نمیخواستم بکنم، فریب خوردم. همینه. اما حل میشه چون بنا نداره. یعنی اگه بنا نداره دو کرد چه کار میکنه؟ توبه میکنه. باره ها من عرض کردم این حارس محاسبی رو عرفا خیلی روش حساب میکنن. واقعا هم آدم عجیبی بوده، منکشف به حقایقی بوده. این میگه من سر یه گناه 70 بار توبه کردم. معنیش چیه؟ یعنی دوباره گناه کردم اما نمیخواستم، دوباره توبه کردم. دوباره یه صلوات بفرستید. این آیه همین هم میگه، میگه اصرار نداشته باشید که اون چه کرده است رو ادامه بده. خب حالا بی خودی خود دونه جا نماز آب نکشید، میاد بعد که اومد تا به این زودی هم اینجور نیست که بگوی وای حالا دیگه من نمی کنم. می کنی. اما بعد میبینی که چرا همچی کردم، عجب غلط کردم. و حالا اون روایت رو یادتون میارم، امام میفرماد اون وقتی که مؤمن گناه میکنه ایمان ازش رفته است. خیلی روایت فوق العاده است. یعنی پس شمای مؤمن اون گناه را نکرده، ایمان که اومد میگه چه کار کردم. خب حالا پس بنادست که چه کار کنی؟ نکنی دیگه. حالا دوباره یه لحظه بالاخره اون فضا میاد، دوباره گرفتار میشی. حالا چیکار کنی؟ شما که اون عوادی کند کرد، ایمان که اومد میگه عجب کاری کردم. اسمش توبه است.
لم یسر رو علا ما فعلو و هم یعلمون. و هم یعلمون چی؟ یعنی عالمانه میخواد این کارو نکنه، نه اجباری یا بدون اختیار. نه، یه وقت از یکی هم تا تو رو درواسی یه گناهی نمی کنه اینا بهش نمیگن اونی که مال میبرندش بهش، نه. همین که مثالا که زدم مثالای عادی بود، نه، بنا داره طرف که گناه نکنه. میفرماد اگر کسی این خصوصیات داشته باشد، به 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 این وعده آیه 136 اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم. آی این خوبه. دومیش چی؟ و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بگو ما خدا بهشت داره نمیخوام، فعلا این قفرانه داره بده بهشتش خودش میاد. این قفرانه را اول آورد، رو حساب آورد، میدونست ما چمونه. ما مشکل این داریم که این خطورات ذهنی را میخوایم آزاد کنیم. میفرماد آقا راهش همینه، تو به این راه ایمان داشته باش. دوباره برگرد به آیه والذین اذا فعلوا فاحشتن اظلموا انفسهم. چه کار کن؟ ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. این یک. دومی چی؟ ولم یسروا علی ما فعلوا. استغفار بگو خدای یاد بیا، خدایا ما توبه کردیم نمیخوایم بکنیم، بنام نداریم ادامه بدیم. میگه این اگه شد اولئک جزاؤهم مغفرتون من ربهم. مغفرت رو عرض کردم دیگه، مثال حرم رو زدم دیگه. آزاد میشید از اون خطورات، آزاد میشید، یه بهشتی براتون میشه، یه اشکی میاد. گاهی این بچه های رزمنده خودشون تعجب میکردن که این حالات چیه. خب این حالات به جهت این است که زیر پا گذاشتید این دنیا را. خودش به من میگفت من آقا آدمم چه آدم خوبی هم نیستم، آقا نمیدم چرا نصف شب بلند شم اشک میریزم. یادشون بخیر، اکثرا که شاید چه اینا میگن مغفرت. دلش نوری شده است، مزاحمت گناه رفته است. امروزم مغفرت حقیقی، من تو سار و مغفرتن عرض کردم، مغفرت حقیقی امروز پوش کردن به استکبار و نظر کردن به حضرت امام سو انقلاب اسلامی ها. مغفرت این تاریخ اینه، با کنارش اون گناه های شخصی هم داشته باشید. خب خالدین، بعد فرمود جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها. بعد این دو تره که گفت، بعد میگه و نعم اجر العاملین. معنی ظاهریش که اینه دیگه،
چه خوش است اجر عمل کننده ها. دو تا نظر فرمودن آیت الله جوادی هر دو کمک میکنه، چون یه خود سخته دقت کنید بعد که درگیر میشید. ایشون میفرماند که یا معناش را اینجور بگیریم و توبه کنندگان از بهترین پاداش عمل کنندگان بهره مند میشوند، نعم اجر العاملین. عاملین اینجا چی گرفتن؟ توبه کنندگان. بعد میفرمان یا اینجور معنی کنیم که غفران الهی بهترین پاداش عمل کنندگان هست. هر دو درسته با، اما با هر نگاهی که میخوام معلومه، ولی داره به شما وعده میده آقا خیلی خیلی کار ازش میاد وقتی که شما اهل توبه باشی، یا اینکه غفران بهتون رسیده باشه در اثر توبه، یه زندگی دیگه میشه. نعم اجر کی؟ عاملین، اونایی که واقعا اهل عملن، یعنی اونچه که اعتقاد دارن عمل میکنن. تعبیر حضرت آیت الله حائری شیرازی حفظه الله میفرمودن تقوا یعنی اونچه که اعتقاد داری در حدی که میتونی عمل کن. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارکی که ظرف تلقی این همه آیات الهی رو داشت، قلوب ما را در پرتو اون قلب مبارک ظرف معارف این قرآن کریم مجید بگردان. محبت و معرفت خاندان پیامبر این قلب‌های مسلم و مجسم قرآنی رو در ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، قرآن زنده فعال این عالم رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگار این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت جهت باقیات صالحات ما از ما قبول بفرما. این انقلاب الهی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدان. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.